تروریست رو به دولت ایران مربوط دونسته و زمینه تحریم اروپایی رو فراهم کرده بود، چند روز پیش دادستانی این کشور این موضوع رو تکذیب کرد. اما مسئله اینه که این جانیهای تروریست در اروپا چه می کنند؟
همون ولی صدری ها زدنش، فقط بخواهیم ببینه اگر خودشون میگن آزادی، این آزادی مردم ها با چاقو میزنن.
سال 60 خیابان‌های تهران بنی صدری‌های مایوس با چاقو از مردم انتقام می‌گیرن و با تیغ‌های اندوده به نمک و فلفل طعم شعارهای آزادی خود را به مردم بی‌دفاع شهر می‌چشانند.
این کیف ببینین پر نمک و پر فلفل، شیشه خورده. این تیغ رو که توی این کیف بودش با فلفل آلوده است، به نمکم آلوده است، می‌زنم به سر و صورت مردم. توجه ما بیشتر مردم هن، اینا با مردم کار دارن. ببینین اسیده به صورت مردم میپاشن. تمام اینا رو که میبینین چاقوها، تیغ به این شکل.
راننده اتوبوس دو طبقه خط واحد که منافقین ساعتی قبل آن را به آتش کشیده اند با خبرنگار مصاحبه میکند.
راننده شرکت واحد: اومدم تا اینجا، یک سری اومدن جلو منو گرفتن. پیاده کن مسافرها رو، بالا پر مسافر، پایینم پر مسافر، پیاده کن. من وایسادم، گفتم درارم زدم وا کردم، گفتم پیاده بشین. پیادم نشدم، بالایی که اصلا گرفتن نشستن اترشون، زدن شیشه ها رو همه رو، سرکلهشون رو شکستن و گفتن مرگ بر بهشتی و این ماشینم زدن خورد کردن.
در پشت همین شعار منافقی کوردل یکی از بزرگترین عملیات تروریستی را انجام و داغی سنگین بر دل مردم می‌گذارد. مردمی که به دیدار امام خمینی رفتند به سختی می‌توانند احساس خود را کنترل کنند.
من بیش از 20 سال ایشان را می‌شناختم و برخلاف اونچه این بی‌انصاف‌ها در سرتاسر کشور تبلیغ کردند و مرگ بر بهشتی گفتند و
علاوه بر شهید بهشتی، 24 نماینده، 4 وزیر، 12 معاون وزیر و اعضای حزب جمهوری اسلامی در این عملیات به شهادت رسیده تا بزرگترین و منحصر به فردترین عملیات تروریستی در جهان شکل بگیرد. کلاهی صمدی، منافقی که دست به چنین عملیاتی زد، به مقر منافقین رفت. سرکرده منافقین در دیدار با رئیس سازمان اطلاعات حزب بعث عراق رسما مشارکت در این عملیات را
پذیرفت. من از سال 1365 در فرانسه بودم. در آن سالها کسی به ما تروریست نمی گفت، در حالی که کاخ سفید می دانست و هم کاخ الیزه که باهاشون در ارتباط بودیم که ساختمان حزب جمهوری اسلامی را چه کسی در ایران منفجر کرد.
کلاهی مدتی بعد راهی کشور اروپایی شد. سیستم اطلاعاتی اروپا چشمان خود را به روی عامل بزرگترین عملیات تروریستی جهان بست و او آزادانه و البته در پوشش نام معتمد زندگی سیاه خود را ادامه داد، تا اینکه خبر مرگش توسط یک طلبکار مالی نامش را به رسانه ها کشاند.
علی معتمد از اواخر دهه 80 میلادی وارد هلند شده و در سال 1990 اقامت گرفته.
حتی بعد از هلاکت کلاهی کسی نمی‌داند که چه کسی مرده است و به گفته برخی رسانه‌ها نام او بر قبرش نیز هک نمی‌شود، تا اینکه یک شبکه تلویزیون هلندی در برنامه به قطر رسیده‌ها نام علی معتمدی را بر این فرد مجهول می‌گذارد. اینجاست که این سوال مطرح می‌شد که عامل تروریستی در اروپایی که ادعای مبارزه با تروریسم را دارد چه می‌کند. اما اروپا در یک فرار رو به جلو ایران را متهم به ترور این شخص می‌کند. بخش فارسی تلویزیون دولتی انگلیس:
دو سال پس از کشته شدن محمد رضا کلاهی صمدی، یکی دیگر از مخالفان حکومت ایران این بار در لاهه هلند کشته شد.
18 دی ماه امسال وزرای کشور و امور خارجه هلند در نامه‌ای به پارلمان این کشور ایران را در پشت قتل علی معتمد معرفی کردند و این موضوع یکی از زمینه‌های تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه تهران را فراهم کرد و و اروپای بدهکار همزمان به تحریم‌های جدید بر علیه ایران طلبکارانه به اتهام زنی مبنی بر تروریست بودن ایران دست می‌زند. بعد از اظهارات سیاستمداران هلندی بر علیه متهم کردن ایران به ترور بزرگترین تروریست جهان، این بار دادستانی هلند اعلام کرده است هیچ مدرکی دال بر شرکت ایران در هلاکت کلاهی در دست نیست. و بدین ترتیب این سوال جدی خودنمایی می‌کند که بالاخره مگر می‌شود سازمان‌های امنیتی اروپا از حضور چند ده ساله کلاهی در این کشورها بی‌خبر باشند؟ و اگر بی‌خبر بودند پس چرا بعد از قتل علی معتمد بلافاصله نام اصلی او یعنی کلاهی صمدی را منتشر کردند؟
صحبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. گزارشی رو تقدیم حضورتون کردیم درباره شهادت سید شهدای انقلاب اسلامی شهید بهشتی و بزرگترین عملیات تروریستی که در کشورمون انجام شد و حمایتی که کشورهای غربی از این عامل تروریستی انجام دادن و اون رو پناه دادن. عرض شود به حضور شما که یک پیامک آمده از یک شنونده عزیزی، گفتن که وقتی که کشورهای اروپایی در روز روشن از دولت قانونی ونزوئلا حمایت نمی کنن و اون رو به رسمیت نمی شناسن و از یک کودتاچی رسما حمایت می کنند، آیا به نظر شما غرب قابل اعتماده که با اون سر میز مذاکره بنشینیم و مذاکره بکنیم؟ خیلی ممنونیم از شما شنوندگان گرامی. 3610 در اختیار شما شنوندگان گرامی هست. میتونید پیامک های خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. پیامک های زیادی آمده و عرض شود با توجه به اینکه تعداد اون خیلی بالاست ما فرصت نمی کنیم که همه اونها رو برای شما قرائت بکنیم. همطور که عرض کردیم در ابتدای برنامه، یک گزارشی هم دوستان آماده کرده بودن درباره طرح آزمایشی که قرار هست در تهران پیاده بشه برای اینکه شبها هم اصناف بتونن فعال باشن به صورت آزمایشی. متاسفانه به دلیل اشکالاتی که در ابتدای برنامه پیش آمد این گزارش رو دیگه فرصت نمی کنیم. بازم عذرخواهی می کنیم از این اشکالات. در روزها و بخشهای آینده این گزارش تقدیم حضورتون خواهد شد. صبح و روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت حبيبي.
السلام عليك يا بنت نبي الله،
السلام عليك يا سيدتي يا سائر العالمين من الأولين.
السلام عليك
للمحسن والحسن، السلام عليك
زوجتي
يا نبي الله، السلام عليك
علي
الرصي أيها الرصي الشديد.
سلام و صبح بخیر مجدد عرض میکنم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان فرهیخته رادیو معارف در هر جای ایران اسلامی که صدای ما رو میشنوید. صبحتون بخیر و نیکی باشه انشاءالله. ممنونم از اینکه با مجموعه برنامه صبحگاهی رادیو معارف با ما همراه و همدل هستید. امروز 17 بهمن و ششمین روز از دهه مبارک فجر هست که این ایام رو گرامی می‌داریم و به پیشگاه شما عزیزان تبریک و شادباش عرض می‌کنیم. در ادامه مجموعه برنامه‌های رادیو معارف انشاءالله تا لحظات دیگر و دقایقی دیگر برنامه دلیل آفتاب رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. بعد از اون در ساعت 9 ویژه برنامه ایران سربلند رو به مناسبت دهه مبارک فجر خواهید شنید. ساعت 10 همکاران من آماده هستند در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف آخرین اخبار معارفی کشور عزیزمون رو به اطلاع شما عزیزان برسونن. ساعت 10:15 ویژه برنامه ایران سربلند رو پیگیری خواهیم کرد تا ساعت 11 که برنامه چشمه ایمان رو خواهید شنید. 11:15 شاهد تقدیم حضورتون میشه، 11:20 زمزم احکام رو خواهید شنید و 11:50 ویژه برنامه اذانگاهی رادیو معارف تا آسمان تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. یک بار دیگه هم عرض میکنم که اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:21 هست. دعوت میکنم همچنان با برنامه های رادیو معارف همراه ما باشید.
وطن ای سرزمین با اصالت، برای سربلندیت سر گذاشتی، واسه آزادی اندیشه هامون چه روزایی رو پشت سر گذاشتیم، واسه آزادی اندیشه هامون چه روزایی رو پشت سر گذاشتیم. وطن ای دشت سرخ لاله و یاس، شیاطین با تبر گلهات چیدن، جوونا بال پروازت تو بودن که بین آتش و خون پرکشیدن. تو دنیای بزرگ و پر هیاهو، به هر بیگانه ای وابسته بودی، مثل حس قفس واسه پرنده به این وابستگی دل بسته بودی. تو دنیای بزرگ و پر هیاهو، به هر بیگانه‌ای وابسته بودی، مثل حس قفس واسه پرنده به این وابستگی دل بسته بودی. ولی ما حقمون رو پس گرفتی، آخه ما مرد میدون نبردی، شجاعت رمز پیروزی ما بود، امید و توی دلها زنده کردی، امید و توی دلها زنده کردی. ولی ما حقمون رو پس گرفتی، آخه ما مرد میدون نبردیم، شجاعت رمز پیروزی ما بود، امید و توی دلها زنده کردیم، امید و توی دلها زنده کردیم.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در آن هزاره خاموشی،
در آن هزاره خاموشی،
کسی به عشق نمیتابی،
کسی به عشق نمیتابی.
یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که میتوانه در اونجایی که لازمه مسیر را تصحیح کند، اصلاح کند، بنا را ترمیم بکند.
در آفتاب نگاه تو،
نگاه تو،
صبور پیر بهار آقا.
دلیل آفتاب،
در آفتاب نگاه تو،
نگاه تو.
این قسمت قهرمان شهر.
زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها، زمین شکفت و زمان.
هنوز ساعت بسیاری از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که گروه های آشوب طلب با حمایت بیگانگان از جمله رژیم بعث عراق جنگ داخلی به راه انداختند. هدف تجزیه مناطقی از کشور بود. آشوب طلب ها فردای پیروزی انقلاب پادگان مهاباد را غارت کردند و توانستند به زور سلاح به سنندج، سقز، بانه، بوکان و مریوان در استانهای آذربایجان غربی و کردستان وارد شوند. دولت موقت در آغاز ترجیح داد به جای برخورد قاطع فرصتی در اختیار آنان بگذارد تا از شرارت‌های خود دست بردارند، اما این کار موجب گستاخی آنان و این گمان باطل شد که دولت به دلیل ضعف با آنان برخورد جدی نمی‌کند. شهرها و روستاهای بسیاری یکی پس از دیگری به اشغال عوامل بیگانه درآمد تا آنکه نوبت به پاوه رسید. دوم مرداد 1358 مردم شهرهای مختلف دیشب با خیالی آسوده نخستین شب قدر پس از پیروزی انقلاب اسلامی را به عبادت و راز و نیاز کردن با پروردگار خود گذراندند. اما در پاوه تحرکات حزب دموکرات کردستان و کوموله سبب نگرانی مسئولان شده بود. پاوه به دلیل کوهستانی بودن، فاصله نزدیک به مرز عراق و دشتی که در نزدیکی آن در خاک عراق وجود دارد، بهترین موقعیت برای انتخاب پایگاهی به منظور فعالیت گروهک ها بود. شامگاه 22 مرداد، سپاه پاسداران و گروهان ژاندارمری پاوه در پیام‌های فوری که به مراکز خود در کرمانشاه می‌فرستند، اعلام می‌کنند پاوه به دست مهاجمان در شرف سقوط است و از سپاه پاسداران و ارتش کمک می‌طلبند. در زمان یورش گروهک‌های ضد انقلاب به پاوه، مدافعان شهر تعداد اندکی پاسدار و نیروهای بومی بودند، اما پیش از رسیدن نیروهای دشمن به شهر، اصغر وسالی فرمانده نیروهای مدافع مریوان خود را به پاوه رساند تا از سقوط شهر جلوگیری کند.
پاوه شهری بود بین خوزستان و کردستان و نزدیک به مرز عراق که میتونست یک پلی باشه از عراق به تمام بین خوزستان و کردستان و از اونجا تمام مرکز و اپا در بیارن. اگر با اون نیروی کمی که ما داشتیم که حدود 48 نفر پاسدار غیر بومی بودیم که اعزام شده بودیم از مریوان، چون من مسئول سپاه مریوان بودم، از اونجا اعزام شده بودم با 50 نفر از نفراتم به پاوه، اگر ما با این نیروی کم محاصره کردم که اگر با اینها من بخوام درگیرشم، اینا حدود 7-8 هزار نفر هستن، شهر تو دست اینا قرار میگیره و اونها بر مردم پاوه همون رفتاری رو خواهند کرد که در مریوان کردن. شهادت رو برگزیدیم و میدونستیم شهید میشیم، لذا گفتیم تا آخرین قطعه خون میجنگیم و حاضر نیستیم که پاوه سقوط بکنه، چون اگر پاوه سقوط میکرد به تب تمامی کردستان میرفت.
بعد از ظهر 24 مرداد 1358 حمله ضد انقلاب به پاوه شروع شد و با تاریک شدن هوا شدت یافت. پاسگاه ژاندارمری در محاصره ضد انقلاب قرار داشت، اما نیروهای مستقر در آن دلاورانه می جنگیدند. اصغر وسالی که شرایط را برای دفاع چندان مناسب نمی دید، به پاسداران باقی مانده در شهر دستور داد که به طرف ساختمان سپاه عقب نشینی کنند. نیمه های شب درگیری به داخل شهر کشیده شد. ساعتی بعد افراد مسلح وارد بیمارستان پاوه شدند و 25 تن از نیروهای پاسدار را که در آنجا بستری بودند به دلخراش‌ترین وضع به شهادت رساند.
شما در درگیری ها بودین؟
بله، من خودم در بیمارستان، در خارج از بیمارستان سنگر گرفته بودیم که بیمارستان حمله نشه، ولی خب با RPG-7 و نمیدونم خمپاره و اینا بیمارستان کوبیدن که یه تعداد در داخل بیمارستان شهید شدن و دیگه مهمات ما شب آخر بود که به اتمام رسید و بازم تو صبح مقابله کردیم با اون نیروی که داشتیم.
بیمارستان و اونها با بسن به توپ و گلوله و این برنامه ها از بینش بردن و تمام مرضیه که در اونجا بودن کشتند و چند از برادرای ما رو سر بریدن در اون بیمارستان.
اخبار وحشتناک پاوه یکی پس از دیگری به مرکز کشور میرسید. دکتر چمران از طرف دولت به همراه تیمسار فلاحی فرمانده نیروی زمینی ارتش به همراه مقادیری مهمات با یک دستگاه بالگرد هوا نیروز خود را به پاوه رساند. شب 26 مرداد غرش مسلسل‌ها و صدای انفجار خمپاره‌ها قطع نمی‌شد. ضد انقلاب جلو می‌آمد و خانه‌های شهر را غارت می‌کرد. شیون زن‌ها و بچه‌ها به گوش می‌رسید. بلندگوهای ضد انقلاب به مردم اعلام کرد حزب دموکرات اعلام کرده هر کس به ما بپیوندد در امان است، فقط پاسدارها و دکتر چمران را تحویل بدهید.
اجنبی‌های خائنی همچون چمران، حساب فلسطین و مظلومان تن زعفر و فلاحی قائل به آرمان ارتش آزادی بخش اصغر وسالی.
در مقابل بلندگوی خانه پاسداران هم به مردم اعلام می‌کرد از ضد انقلاب نترسید، ما خبر داریم نیروی کمکی در راه است.
یا خدا، آرپیجی
حسمر
وضع بسیار اسفناک و ناامید کننده بود. بیش از 8000 نفر از ضد انقلاب منطقه را زیر آتش سلاح‌های سنگین و سبک گرفته بودند و به مقر نیروهای انقلاب نزدیکتر می‌شدند. با نزدیک شدن غروب 26 مرداد برای همگان از ضد انقلاب گرفته تا نیروهای انقلابی مسجل شده بود که کار پاوه تمام است.
این پیام ما به مرکز شیناست. مرکزی ها، ما به خواسته شما شهرمون رو بکردیم اومدیم اینجا، ولی شما ما رو تنها گذاشتید. من سیدم، جدم فاطمه است. به همون فاطمه قسم، جواب این خونه رو خودتون باید بدید.
در این هنگام دکتر چمران به اسقر وصالی فرمانده نیروهای سپاه دستور داد تا نیروهای خود را به مقر پاسداران برگردانند. قرار بود آن شب شبی تاریخی باشد، شبی که عاشورای حسینی را در ذهن‌ها تکرار کرد. همه در انتظار صبح 27 مرداد بودند.
شب بود و دریا موج‌هایی بس خروشان داشت، گویی تمام آسمان آن شب سر آشوب و طوفان داشت. آن شب به قدر یک جهان چشم سیاه ابر باران داشت. کشتی مسافرهای حیران و هراسان داشت، اما در آن هنگام جان ناخدا لبریز از امید قوقای دل در چهره پنهان داشت. آرام بود و با خدای خیش پیمان داشت، آرام بود و با خدای خیش پیمان داشت.
لعنت بر شیطون، تلست، میخوان گولمون بزنن.
چرا باید گولمون بزنن؟ ما که کلی از بچه ها رو شهید کردن.
ولی این صدای بچه های ماست.
شما هم این صدا رو میشنفین؟
کلکه حقه.
چرا الله اکبر میگن؟
میخوان ما رو بکشن بیرون. اصغر آقا،
دکتر کجاست؟
من اینجا هم اصغر جان.
رفتن دکتر.
رفتن؟
فرار کردن.
چرا؟
چون خمینی از فرشو بلند کرده.
بوده و زهی جوشن، همه ایگی خروشن. بوده و زهی جوشن، همه ایگی خروشن.
با فرارسیدن صبح 27 مرداد خبری از رادیو پخش شد. امام خمینی فرماندهی کل قوا را به دست گرفت و فرمان داد ارتش باید در 24 ساعت خود را به پاوه برساند و ضد انقلاب را قلع و قمع کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. از اطراف ایران گروه‌های مختلف ارتش و پاسداران و مردم غیرتمند تقاضا کردند که من دستور بدهم به سوی پاوه رفته قائله را ختم کنند. من از آنان تشکر می‌کنم و به دولت و ارتش و ژاندارمری اخطار می‌کنم اگر با توپ‌ها و تانک‌ها و قوای مجهز تا 24 ساعت دیگر حرکت به سوی پاوه نشود، من همه را مسئول می دانم. من به عنوان ریاست کل قوا به رئیس ستاد ارتش دستور می دهم که بی انتظار دستور دیگر و بدون فوت وقت با تمام تجهیزات به سوی پاوه حرکت کند و به دولت دستور می دهم وسایل حرکت پاسداران را فوراً فراهم کند. تا دستور ثانوی من مسئول این کشتار وحشیانه را قوای انتظامی می دانم و در صورتی که تخلف از این دستور نمایند با آنان عمل انقلابی می کنم. مکرر از منطقه اطلاع می دهند که دولت و ارتش کاری انجام ندادند. من اگر تا 24 ساعت دیگر عمل مثبت انجام نگیرد، سران ارتش و ژاندارمری را مسئول می دانم. و السلام، روح الله الموسوی الخمینی.
با انتشار پیام امام خمینی هزاران تن از نیروهای ارتش و سپاه و غیر نظامی ها به سوی پاوه سرازیر شدند و پس از چند ساعت خبر شکست محاصره این شهر مخابره شد. سیل الزام مردم به پاوه چنان بود که امام خمینی یک روز بعد با صدور پیامی از مردم و نیروهای انتظامی و نظامی تشکر وافر کرد و از آنان خواست به خانه‌های خود بازگردند.
برادر شما خودتون رو معرفی کنید.
بنده امرالله چراغی.
شما از کجا تشریف آوردید؟
بنده همدان. این جوانان به ما مانع می شدن، می گفتن در بودن ما شما نباید بری. عرض کردیم که مگر در صحرای کربلا حضرت حسین حبیب ابن مظاهر نداشت. بنده حاضرم خودم و 4 پسر دارم در راه دین جانم نثار کنم.
خواهران و مادرانی که برای بدرقه راه این عزیزانی که به سنندج آزم هستن آمدن، با اشک چشم و با دیده های گریان این عزیزان رو بدرقه می کنند. این آیانی که از اینجا رفتن، شما توی این مامورین مسلح برادری پسری فامیلی داشتید که شما اینجا
باشین؟ برادر و پسر ما هیچ فرق نمی کنه برای ما.
ممکنه بگید تا حالا چند نفر ثبت نام کردید شما؟
1000 نفر بیشترن در حدی.
چند نفر اعزام کردید شما به سنندج؟
اعزام به طور کلی اونه که اصلاح داشتن تا الان فرستادیم.
کشتی به آرامی به ساحل میرسد آری، چون ناخدا در آن شب طوفان به ساحل سختی هم داد.
بدین سان دستور امام امت و ولی فقیه معجزه‌ای خلق کرد که در تاریخ به یادگار ماند. شهید چمران آن لحظات را این گونه روایت می کند.
در این چند روز مصیبت می توانم به جرأت بگویم که حتی یک قطره اشک نریختم و در برابر سخت‌ترین فاجعه های منقلب کننده با این که در درون خود گریه می کردم ولی در ظاهر قدرت خود را به شدت حفظ می نمودم تا لحظه‌ای که در فرمانداری به عکس امام برخوردم، یک باره سیل اشک ریختن کرد و همه عقده ها و فشارها و ناراحتی ها آرامش یافت و خوب احساس کردم که فقط یک قدرت روحی بزرگ در یک ابرمرد تاریخ قادر است چنین معجزه‌ای را خلق کند.
به اسلام خوفی ندارند. ارتش ما، ژاندارمری ما، شهربانی ما، پاسداران ما خوفی ندارند. پاسداران ما را که در کاوه و امثال اون سر بریدند به حیات جاودان رسیدند.
ای خونبهای شهیدان، پر ثمر نهال ایمان، ای شعله‌های فروزان، جلوه‌ی خروش انسان، پاس می‌دارم از جان، با نثار جانم، تا مگر توانم بر ثمر رسانم این انقلاب. اگر دمی خدا فرصتی دهد مرا، جان خود کنم فدا بهر خاک پاک میهنم. روزها کوشم و شب نخوابم، پاس میدارم از انقلابم. روزها کوشم و شب نخوابم، پاس
حسنی دارم از انقلابم انقلابم.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو